فرزند سالاری، بلکه خدا سالاری، خدا محوری که در وصیت امام حسین مفهوم حق رو چندین بار ایشون مطرح کردن، انسان کامل حق رو، اون حق سالاری باید تبیین بشود و افراد نسبت به این حق سالاری نقش هاشون رو بدانن و ایفا بکنن. درست. و در هر صورت در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی اعضای خانواده در نهایت مشورت هاشون رو بکنن، قانون گذاریشون رو بکنن،
واحد برسن،
ولی به یک رهبر نیاز دارن.
خیلی
و این رهبر باید شرایطش مشخص باشه تو خانواده و همه قبولش داشته باشن و تربیت شده باشه، یعنی
رسیده باشه به
بله تربیت شده باشه.
صحبت جالب فرمودید، در واقع باز تعریف نهاد خانواده. حالا خانم دکتر شاکری، دوست داریم شما هم در این بحث شرکت بکنید و ما رو کمک بکنید. این باز تعریف که خانم دکتر قدیری فرمودن، ما خانواده رو یک تعریف کلی بخوایم براش بکنیم، طبیعی پدر، مادر، فرزند.
بله.
اما گاهی میبینیم که در ابتدای زندگی اصلا پدر بزرگ مادر بزرگی در کار نیست.
بله.
من خود من مثلا خیلی کودک بودم، پدر بزرگ مادر بزرگم اصلا ندیدم.
بله،
در برخی از خانواده از پدر یا مادر از بعد و تولد فرزند از دنیا میرن.
بله.
و این باز تعریف که اون خانواده به شکل طبیعی رو دیگه ما نمیبینیم اینجا.
بله.
اما همونطور که خانم دکتر قدیری فرمودن، ما اگر که تعریف درستی داشته باشیم، به یک باز تعریفی داشته باشیم، خیلی از خانواده های موفقی رو میبینیم که مادر سرپرست اون خانواده، پدری اصلا در کار نیست. در واقع این تعاریف چگونه بایستی در جامعه نهادینه بشه که میشود این گونه هم بود اگر که حالا بنا به دلایلی پدر یا حتی مادر خانواده در قید حیات نباشن، جدا شده باشن و از این دست مشکلات اجتماعی که به وجود میاد، این بنیان حفظ بشه در واقع با کمک بالا آیات و احادیث و فرمایشات اسلامی.
خواهش میکنم. من چون رشته تخصصی و تحصیلی الهیات و معارف هست، ناخودآگاه میرم به این سمت و سو و اینا رو مطرح میکنم. الانم که فرمایشات استاد عالی رو شنیدیم که در این زمینه ایشون فرمودن، حالا ربطش بدیم به این مسئله. ببینین، همونطور که در پارت اول صحبت هم عرض کردم، الان در حال حاضر ما یه خانواده گسترده داریم، یه خانواده هسته‌ای. الان جامعه شناسان ما معتقدن به این که ما به سوی خانواده هسته‌ای داریم میریم. یعنی چی؟ خانواده گسترده خانواده‌ای بود که میشه گفت از شما از بد به تشکیل خانواده رو عرض میکنم، همه مایحتاج درون خانواده تأمین میشد، حالا از طریق شکار، از هرچی. همینطور ما جلو اومدیم تا رسیدیم به جایی که الان در حال حاضر خانواده و اعضای خانواده مایحتاجشون داره، حالا که شامل مسائل اقتصادی، آموزشی، خدماتی، بهداشتی،
بله،
همه اینا داره از بیرون تامین میشه توسط مراکز آموزشی، توسط نهادهای دیگری که در جامعه هستن، مثل مثلا شرکت ها، کارخانه جات و اینا. بنابراین خانواده گویی که وظایفش جمع‌تر شده، اما از طرف میبینیم که از اونجایی که باز همونطور که عرض کردم ما به سوی زندگی مدرن با سرعت به سوی زندگی مدرن
رفتیم دیگه، بله،
و الان هستیم و خیلی بیشتر هم خواهد شد حتما. در آینده. حالا من اینجا یه مثال جالب حالا تو ذهنم اومد بگم که یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت ما در زمان مثلا در حال یه مقطعی که نمیخوام اون سال رو بگم، میگفت ما به فاصله 2-3 سال با هم ازدواج کردیم، 3 تا دوست مثلا به فاصله 2-3 سال ازدواج کردیم، وسایل و لوازمی که ما برای خونه تهیه کردیم در عرض این 4-5 سال یه برند، یه شکل بود، گویی که از روی هم کپی کرده بودیم. چرا؟ چون نه مد بود و نه مدگرایی، نه مد انقدر و نه مدرنیته انقدر پیشرفت کرده بود. اما الان ما شاهد این مسئله نیستیم. الان روز به روز
بله.
پس خانواده میمونه، این خانواده هستی، این خانواده هستی الان در حال حاضر کارآمدیش چی هست؟ حداقل سکونت و مصرف. یعنی در خانواده هم میشه ساکن شد و هم مصرف گرایی دیگه، آنچه که تولید میشه مصرف بکنیم. اما اگر که بحث رهبری خانواده بود، من معتقد به این هستم که رهبری رو نمیشه در چارچوب آورد و بگیم صرفاً مرد رهبره یا صرفاً زن یا صرفاً فرزند. اتفاقاً همه اینا رهبرند، اما هر کدام به فراخور زمان و مکان و موقعیت میتونن که رهبری بکنن، میتونن لیدر و سرپرست خانواده باشن. همون مثالی که شما فرمودید،
تصمیم نهایی خیلی مهمه.
بله.
که توسط خب. چی کسی
حالا
گرفته
این مثال رو میخوام که ربط بدم به اون مطلبی که شما فرمودین که ممکنه یک فرزندی در همون اوایل پدر و مادر رو از دست بده. بله. و خودش داره رهبری، همون که داریم توی اون موارد مشابه داریم که بله.
داریم.
بله دختر خانم جوانی که دانشجو بودن، مادرشون به رحمت خدا رفتن. بله. و پدرشون ام اس پیش رفته و ایشون باید هم پرستاری میکردن هم امورات زندگی رو و نهایتا تحصیل رو کنار گذاشتن. ببینید اینجا دیگه رهبر اون فرزنده و حتی وقتی اطراف و فامیلا بهش میگفتن که مثلا در رو بذارید خانه سالمندان، ایشون به خاطر اون بحث عاطفه که عرض کردم. بله. رحمت و مودت اصلاً قبول نکرد. بله یعنی
روی
عاطفه
اهداف خودش، امیال آرزوهای خودش چشمی پوشه. بله. در اون کنار میگذاره. بله. اینها رو و میاد اولویتش رو میذاره.
بله.
عاطفه.
یعنی شما میبینین یک دختر 20 ساله میشه رهبر یه خانواده و حتی اصرارهای اطرافیان هم باعث نشد. گفت تنها یادگاری که از عاطفه خانواده، یک دختر 20 بله. ساله چی میگه، تنها یادگاری که از عطوفت و عاطفه خانواده برای من مونده یک پدره و من تا وقتی پدر با همین وضعیت با این روی بله. چون تخت خوابش هم تخت مربوط به ام اس پیشرفته بود و پرستار
سخت.
بله میگفت ایشون با همین وضعیت که توی خونه باشه من انگیزه دارم برای زندگی، اگر ایشون بخواد بره خانه سالمندان من توی این خونه اصلا لزومی بزن. ببینید اینجا رهبر فرزند میشه. پس ما نمیتونیم تعریف کنیم بگیم پس پدر رهبر باشه مادر، پدر دیگه عملا توانمندی نداره که بخواد خودش تعیین تکلیف بکنه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه که من میخوام مطرح بکنم و اون خیلی مهمه اگر اجازه بدین.
بله
میخوام در مورد اون عملکردهایی که در خانواده در قالب تعلیم و پرورش، من عرض میکنم تعلیم و پرورش، تعلیم رو شامل تعلم هم میدونم، یعنی یاد بگیرن و یاد بدن. اولا که ارتباطات عاطفی خیلی تعیین نقش میکنه و این ارتباطات عاطفی باعث میشه رفتارهای جنسی هم مدیریت بشه. یه مثال بگم، یعنی مطلب رو باز بکنم که شنوندگان عزیز خب این مسئله رو در واقع بغرنج و دوگم ندونن. ببینین پدر خانواده به عنوان جنسیت مرد، ایشون میدونه که یعنی مغز چطور بهش فرمان میده. اینا رو ما از یک خانواده سالم داریم صحبت میکنیم که الحمدلله عمدتا خانواده های ایرانی همینن. پدر خانواده میدونه که عاطفش رو نسبت به همسرش و نسبت به دختر و خواهر و حالا هر کس به عنوان جنس مؤنث در کنارش هست، این عاطفه رو چطور بروز بده. به این میگن مدیریت، مدیریت رفتاری. اینها رو فرزند داره یاد میگیره. یکی دیگه حل مشکل در زندگی، همه مشکل هست از بد به تولد تا انتهای زندگی. بله. و مرگ، حتی بچه‌ای که به دنیا
روز
اومده
روز هم مشکلات با سن بچه و
بله.
فرد بزرگتر
میشه. بله. پس یاد بگیریم که مسئله رو بشناسه، راه حل رو پیدا بکنه، ما فقط در اون راه حل ها کمکش باشیم. و این خانواده نقشی که دارن به نسبت پدر مادر در مورد کمک به این فرزند متغیر و متفاوته. یه مورد دیگه بله. من خیلی کوتاه عرض می‌کنم، فقط نمی‌خوام مطلبم ابتر بمونه. و یه مطلب دیگه ملازمت و همراهیه که همون کنش‌های عاطفی خانواده هاست، یعنی محبتی که یک فرزند از پدرش می‌گیره و از مادر و از خواهر برادر و سایر از اعضای خانواده، چه اونایی که درون خانواده‌ن چه اونایی که بیرون از خانواده‌ن می‌گیره، اینا متفاوته و خیلی وقتا برای حل مسائل و مشکلاتش از همین متغیرها استفاده میکنه. بارها دیدیم تبادل اطلاعات و رفتار و بازخوردها، هرچه اطلاعات دارن فرزند در خانواده داره تبادل میکنه. حالا ممکنه به مزاق پدر و مادر خوش نیاد، ولی میبینیم که دقیقا داره تبادل اطلاعات میکنه و حتی تبادل رفتار میکنه. مدیریت رفتار و کنترل رفتارها در مواقع خشم،
بله.
شادی، هیجانات و همه موارد بحران های زندگی که براش پیش میاد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر شاکری. شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه همچنان شنونده گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هستید خیلی ممنون و متشکریم، در کنار ما باشید همچنان.
عدالت صرفا در اقتصاد نیست، در همه امور بایستی انسان از خدای متعال بخواد که عادلانه عمل کنه، با خودش هم انسان با عدالت رفتار کنه، با نزدیکانتون با عدالت رفتار کنید، با زن و فرزندتون با عدالت رفتار کنید. گاهی بعضی از مسئولین دیدیم اونچنان غرق در کار میشن که یادشون میره از وجود همسرانشون و فرزندانشون و این ضایعاتی رو درست میکنه. این یک تکلیفی است که انسان بایستی همسرش، فرزندانش، خانوادهش، کانون خانوادگی رو باید حفاظت بکنه. او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خودتون رو حفظ کنید و اهلتون رو، یعنی کنار خود انسان ذکر شده.
بله، فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم در خصوص عدالت در خانواده و موضوع خانواده که موضوع بسیار مهمی هست و در این خصوص داریم در این برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو صحبت میکنیم. خانم دکتر قدیری مشاور محترم خانواده هم در استودیو حضور دارن، صحبتهایشون رو شنیدیم. خانم دکتر، با توجه به اینکه شما مشاور خانواده هستید، قطعا خانواده های امروزی مشکلات بسیار زیادی رو دارن. مهمترین مشکلات خانواده های امروزی چیست؟ حول چه محورهایی میچرخه؟ و اینکه در ابتدای فرمایشتون شما اشاره داشتید به اینکه ما بایستی باز تعریف بکنیم به خانواده طبیعی. اون خانواده طبیعی خانواده نیست که همه و سالم در کنار هم زندگی بکنن. بعضا ما دیدیم که خانواده هایی در کنار هم دارن زندگی میکنن، پدر خانواده اومده یک مثلا چند متری خونه داشته، خونه خودش رو به یک آپارتمان تبدیل کرده و فرزندان و حالا خودش رو گذاشته طبقات بالا اینها، ولی اینها به مشکل خورده، در صورتی که در کنار هم این مهر و عاطفه و بچه هم دارن با هم بزرگ میشن ها، اما مشکلات عدیده ای دارن و حالا نگم دیگه تبعیضات و مشکلات و از این حرفا. این عدالت و این شکل گیری درست خانواده چگونه بایستی شکل بگیره و این از مشکلات خانواده های امروزی هم بفرمایید و راهکاری برای برون رفت از این مشکلات.
همینطور، ببینید در حوزه خانواده سالم و خانواده درمانی ما زیاد آسیب شناسی حوزه خانواده خیلی خوب الان در نظر گرفته نشده. چرا؟ حالا چون رشته من روانشناسی و مشاوره هست، ما آسیب شناسی های فردی رو کاملا مثلا در DSM یا کتاب های مرجع داریم که افراد اگر این ویژگی ها رو داشته باشن دچار بیماری هستن یا آسیب هایی در نوع عمل کردشون وجود داره. اما آسیب شناسی خانواده مجموعه افراد در کنار هم دارن قرار میگیرن و این یک نگاه سیستمی هست به قضیه، لذا در فضای اینها یک بهینه‌سازی نیاز در زیر سیستم ها صورت بگیره. به چه معنی؟
پیش از اینکه مشکلات به وجود بیاد در
دقیقاً همونطور که خانم دکتر شاکری فرمودن در حوزه ارتباطات و مثال هایی که زدن، خب این ارتباطاتی که نوع ارتباطات کلامی غیر کلامی از بین خانواده ها و تشکیل ساختار شخصیت افراد که اصلا در زیر 12 سال تموم میشه و شخصیت تشکیل میشه.
بله.
و بعدها محرک هایی هست که این شخصیت رو اگر ناکارآمد باشه تحریک میکنه.
بله.
و رفتارهای تکراری رو ما داریم، خب این قبل تشکیل شده. شاید همون دختر خانومی که الان مسئولیت پدرش رو به عهده میگیره هیچ وقت زندگی خودش رو در جایگاه یک کودک نتونه تجربه بکنه.
قطعا.
و همیشه یاد گرفته که کمک کننده به سیستم باشه، همیشه یاد گرفته که از خودش بگذره و یاد نگرفته برای خودش زندگی کنه. من خیلی موقع ها دیدم
دکتر نمیتونه برای خودش زندگی
نمیتونه چون یاد نگرفته.
نه نه، اولویتش پدرشه.
خب نتونسته زندگی بهش
پدر کنار
بذاره. نمیگم کنار بذاره، میگم زندگی این گونه بود براش، این شکلی تش این گونه تجربه کرد و این گونه نیازهای هیجانیش رو که نیازهای مشترک بین همه انسان هاست و طبیعی هست و همه دارن، این درس زندگی داره تجربه میکنه و به دست آورده که الان نرسیده که خودش یک کودک باشه و طعم اینه که والدین به اون برسن و کودکی کنه رو نداشته، این فرصت رو نداشته. گاه هم میبینید که بچهای بزرگتر یه خانواده ها رو میبینن، گاه هم میبینید فرزندانی که پدر مادر رو از دست دادن یا جدا شدن دائما در ترس از دست دادن هستن. بعد تو میگه اصلا ازدواج برای چی ما بکنیم، میترسیم دوباره
این ازدواجی که فرمونه. چه دختران و پسرانی در خانواده ها به خصوص فرزندان آخر،
بله،
با توجه به اینکه فاصله سنیشون با پدر مادرها زیاد هست،
بله،
در خانه که بودن به محض اینکه به جوانی و نوجوانی رسیدن به سن ازدواج، پدر و مادرها پا به سن گذاشتن،
بله.
بیمار شدن،
بله.
و در واقع من خیلی هاشون رو میشناسم، شما هم دیگه بیش از من،
بله.
مشاهده،
بله.
کردید، نشستن پای پدر و مادر،
بله.
و مراقبت و تیمارداری،
بله.
ازدواج نکردن،
ازدواج نکردن.
دختر خانم یا آقا پسر سنش رفته بالا دیگه، پدر مادرم به هر حال به رحمت خدا رفتن و خودش رو فدا کرده، یعنی ایثار کرده در این خصوص،
خود قربانی،
و به قول شما، بله. یه جورایی دیگه زندگی نمیتونسته بکنه و، بله. اصلا هر کاری هم بکنه وجدانش اجازه بهش نمیداده. این هم میشه به هر حال به نوعی تقدیس کرد این کار رو و محترم شمرد در واقع، اگر که حالا میرفت سمت خودش، زندگی خودش، پدر مادر رو چی کار میکرد در واقع؟
بله.
به نظر شما اینطوری هم اولویت دوم هم گاهی شاید مایه آرامش آدم باشه؟
شما میفرمایید مبحث خیلی جذاب و خوبیه در حوزه ارزش ها هستش. ببینید الان این فرد میگه ارزش من مهربانی و ایثار هستش، یا ارزش من عدالت، یا ارزش من لذت هستش.
ازدواج کردن نیست
ارزش من، مثلا تحکیم خانواده‌م، اصلا نگهداری این خانواده براش خیلی مهمه،
اولویت اولش.
بدونید این آدم اگر وارد یک زندگی جدید بشه اونم براش خیلی مهم میشه و تحکیم خانواده داره. من تا فضایی که اشتباه به علت اینکه ما بیش از حد یک فضا رو در سنین کودکی رفتیم و حالا دیگه اون تجربه الان به دردمون نمیخوره، این هستش که خب من بالاخره به یه سنی رسیدم، الان باید نیازهای هیجانی رو در خانواده جدیدم داشته باشم،
بله.
اما این فضا برام ایجاد نشده. من مهربان هستم، من ارزشم تحکیم خانواده هست، اما دارم با راهکارهای اشتباهی اینو میرم. یعنی سوال اینجاست، آیا تو وقتی ارزش تو این هست داری به ارزشات نزدیک میشی؟ خب عزیزی که در یک خانواده، بله. حضور داره و میگه من دیگه برای نگهداری خانوادم یک جورم شرطی میشه دیگه، من میترسم یه وقت مادرم پدرم آره رها، بله. کنن نمیرن، اتفاق براشون نیفته،
بله.
و بعد نمیاد خانواده جدید تشکیل بده. خب تو اگر تحکیم خانواده به عنوان یک ارزش برات هست، تو اگر مهربانی برات ارزشه، چرا مهربان با خودت نیستی؟ چرا تحکیم خانواده رو در تشکیل یک خانواده جدید
عقده هایی به وجود میاره برای این
دقیقاً فرق. نمیتواند نیازهای هیجانیش رو به خوبی در آینده در متناسب با افزایش سنش برآورده کنه و آسیب میبینه و به عبارتی یک زندگی نزیسته داره. یعنی فکر میکنه من زندگی نکردم، من بچگی نکردم، نوجوانی نکردم، جوانی نکردم.
چه بسا در سنین پایین برخی از فرزندان میشن مرد خانواده
و حتی آسیب‌های جدی‌تر، مثلا به صورت خیلی تصادفی و یا جذابیتی برای فرد ایجاد میشه در سیستم که جذب افرادی میشه که کاملا خودشیفته‌وار اینها رو تصاحب میکنه و بعد دوباره اینها برای رابطه‌های عاطفی بعدیشون وارد رابطه‌های سیکلای ناکارآمد میشن، چرخه‌های ناکارآمد. یعنی از اون خانواده که خارج شده برای فضای خودش وارد یک سیستم خانوادگی دیگه ای میشه که اون سیستم هم باید دهنده باشه و نیازهای خودش رو برآورده نمی‌کنه و این چرخه بارها و بارها اتفاق میفته
و ببینید نقش قربانیش تکرار میشه.
حالا شما نگاه کنید، من این که میگم باید باز تعریف بشه از خانواده ها و دوباره به این نکته میرسم، برای اینکه این زیر سیستم ها ارتباط دارد با فرا سیستم ها. یعنی وقتی که خانواده به عنوان یک فضایی هستش که پیوندهای هیجانی قوی بین این افراد این سیستم ها رو تشکیل میده، همین پیوندهای هیجانی به طب تأثیرگذار هست در انتخاب افراد. حتی از همین افراد خانواده ما برخی انتخاب میشن، بالاتر میرن و الان که الان رهبر معظم در مورد عدالت و مسئولین صحبت کرد و مسئولیت یک بخش رو به عهده میگیرن و اون مسئولین توسط ما انتخاب میشن، میگن که ملتی که مسئولین فاسد رو انتخاب بکنه خودشون قربانی نیستن، خودشون شریک جرمن. چرا؟ چون ادامه میدن اون فضا هم اتفاق میفته. پس منی که در به قول اون مثالی که شما زدید در یک سیستم خود قربانگر بزرگ شده باشم، در یک سیستم صرفا مطیع اطاعت به محض که بعد سیستم های
اجباری بوده، آره،
و این ذهنم این رو آمادگی داره، پس در انتخاب افرادی هم که میخوام به عنوان مثلا مسئولین برای اینکه کمک کنن فرا سیستم ها تشکیل بشه تا تاثیرگذار در سیستم های زندگی من باشن، دقیقاً افرادی رو انتخاب میکنم که افرادی هستن که شاید، من میگم که اتفاقا جالب بود برام، میگم ای کاش شرایطی بشود که برای مسئولین ما هم سلامت روان در نظر گرفته بشه. آیا افراد سلامت روان دارن که میخوان مسئولیت رو به عهده بگیرن یا نه؟ پس من فردی که تو در جامعه هست و افرادی رو انتخاب میکنم که ممکنه سلامت روان نداشته باشن و بعد برای احزاب خودشون، برای سلایق خودشون و برای منافع خودشون خانواده ها و افراد رو قربانی و ابزار کنن.
درست میفرمایید. خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر قدیری، مشاور محترم خانواده. شنوندگان عزیز و ارجمند، داریم به پایان برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو نزدیک میشیم. راهکارهای ارتقای کارکردهای خانواده از منظر عاطفی و اجتماعی. خانم دکتر شاکری، پژوهشگر محترم خانواده، در کنار ما هستند. توضیحاتی رو فرمودن. خانم دکتر در حد حالا 2-3 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم به عنوان جمع‌بندی فرمایشات شما در خصوص این موضوع که به عاطفه خیلی اشاره داشتید، مهر و محبتی که در خانواده جاری و ساری هست و میتونه راهگشای بسیاری از مشکلات باشه و برون رفت از اونها. توضیحات تکمیلیتون رو بفرمایید. بله. و گاهی هم مشکلات اینقدر غلبه میکنه که عاطفه خیلی سخت میتونه عمل بکنه.
بله. ببینین، وقتی ما در چارچوب جامعه شناسی
بله.
و فراتر از اون رویکردهای قرآنی بخوایم پیش بریم، ببینیم خب ما دستورالعمل داریم دیگه، نسخه داریم، نسخه بهمون داده. میفرماید که الرجال و قوامون علی النساء، یعنی ای خانم با بچه‌هات راحت به این آقا تکیه کن، خیالت راحت باشه، قوامون علی النساء.
بله.
اما خیلی اینا میان یه تعبیر دیگه ازش میکنن، بعد تعبیر مرد سالاری رو ازش در میارن، در حالی که بله این هم باز از محبت و عاطفه است که خداوند به بشر و مخصوصا زن داره که میگه شما راحت این مرد باید وایسه تو بهش تکیه کنی. این یه مطلب. یه مطلب هم در سوره مبارکه متففین داریم، اونجا که میفرماید ویلون للمتففین، ما فکر میکنیم بحث کم فروشان فقط، در حالی که هر جایی ما در تعامل با همه افرادی که میبینیم تا آخر عمرمون و باهاشون در ارتباطیم، یه حق داریم، یه تکلیف. خب حالا این بیاد در نهاد خانواده، زن و مرد نسبت به هم حق و تکلیف دارن، مادر و پدر نسبت به فرزند و فرزند نسبت به پدر و مادر. خب خدا میگه که وای به حال شما که کم فروشی میکنید، حقتون رو میگیرید ولی تکلیفتون رو ادا نمیکنید. این بازی یکی از مسائلی میشه که آسیب‌های زیادی به خانواده ها میزنن و خیلی از خانم ها ممکنه بیان با فقط و فقط توقع داشته باشن، یا آقایون، یعنی کسانی که مراجعه میکنن به ما، فقط توقع دارن، بعد ما اونجا اینا رو در واقع یه فیدبک بهشون میدیم، خب حالا شما برگردیم ببینید شما چه کار کردین.
بله.
شما چه کار کردین؟ الان ما با این مثالی که من زدم، محور سخنمون رفت روی همین موردی که یه مورد عینیه که من الان باشون در ارتباط هستم. میخوام بگم که الان شنوندگان عزیز هم به این مسئله واقفن. ما خیلی از این موارد داریم، حالا چه در نقش دختر چه پسر، از نظر جنسیتی فرق نمیکنه. شرایط و جبر روزگار براش یه موقعیتی رو پیش آورده که باید خود سرپرست خانواده باشه، اصلا چاره‌ای به جز این نداره، مفری به جز این نداره. پس حالا که هست و کم نیستن جناب آقای پیرانی، یعنی انقدر اینا تعدادشون زیاده در جامعه، ما تازه با یه بخش کوچیکشون داریم برخورد میکنیم، چون اونا مراجعه میکنن.
خیلی مراجعه نمیکنن.
بله، خیلی مراجعه نمیکنن، اصلا نمیخوان وضعیت خانواده‌شون مطرح بشه. خیلی خوب، پس ما آیا حق اینا هست که اینا رو به صورت یه طیف در نظر بگیریم؟ اینا رو تا جایی که میتونیم، حداقل کسانی که به ما مراجعه میکنن و به مشاورین محترم از جمله خانم دکتر قدیری که ما در این رشته همکار هستیم، اینا رو شناسایی بکنیم، بعد یه موقعیتی براشون در نظر بگیریم.
خانم دکتر، سیستم فراسیستم، سیستم خانواده است. این فراسیستم باعث میشه بازنگری در قانون بکنه برای این خانواده ها.
که ما اینا رو
خانواده های بد سرپرست، سرپرست در واقع اینها باعث میشه.
بله، اینا اصلا به عنوان افراد درگیرن، اینا افراد مبتلا ان، ما باید فکر اینا باشیم. چرا الان توی این دولت، توی این کشور اسلامی، چرا یه دختر و دخترهای امثال اینا باید سرپرست خانواده باشه و از هیچ کجا حمایت نشه؟
تحصیلات ویژه بایستی بهشون اعطا بشه قطعا.
بله.
خیلی ممنونم از خانم دکتر سرور شاکری، پژوهشگر محترم امور خانواده، که در برنامه ما بودید.
باهاتون
خداحافظی میکنم. همچنین از شما سرکار خانم دکتر زینب قدیری، مشاور محترم خانواده و مدرس دانشگاه، خیلی ممنون و متشکرم. با شما هم خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی امروز ما هم به پایان رسید و این هفته البته در خصوص راهکارهای ارتقای کارکردهای خانواده از منظر عاطفی و اجتماعی صحبت کردیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هم میهنان عزیز. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در 16 روز از اسفند ماه. شما عزیزان، تا دقایق دیگر گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 15:40 میان برنامه عقیق با موضوع حجاب و عفاف. پس از اون در ساعت 15:50 میان برنامه در ساحت خورشید. ساعت 16 شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی. امروز هم در ساعت 17:30 شنونده گفتگوی سیاسی هستید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما عزیزان. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:22 است. در ساعت 19 بدون خط خوردگی رو میشنوید به مدت حدوداً 1 ساعت. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی به مدت 50. بیست و پنجاه و پنج دقیقه میان برنامه ترنم حکمت. امشب هم از ساعت 21 همراه میشید با گفتگوی علمی. این برنامه به صورت زنده تقدیم میشه به شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو به مدت 180.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.